بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با دومین جلسه مبحث حجت شناسی قرآنی. در جلسه اول یک مباحث مقدماتی کلی پیرامون ارزش قرآن، جایگاه قرآن در منظوم معارف دینی و روش پژوهش قرآنی به اختصار در حد اقتضا عرض کردیم. موضوع این جلسه ما استخلاف عام، قانون استخلاف. استخلاف یعنی خلیفه برگزیدن. مدعا اینه که هر زمان در زمین خداوند خلیفه ای دارد و غیر قابل امکانه که زمین بدون خلیفه خدا باقی باشه. اما از جهت عقلی، به جهت اینکه خدای متعال قرارش از خلقت معرفت بوده، عبادت پرستش خدا و معرفت خدا، و معرفت و پرستش خداوند از طریق خلیفه خداست، یعنی اون کسی که عارف بالله هست و معرف بالله، از ذاکر بالله، المذکر بالله، المذکر لغیره بالله، اون کسی که خدا را میشناسد و دیگران را میشناساند به خدا، اون کسی که خدا را میشناسه و خدا را به دیگران معرفی میکنه، اون که خدا را یادآوری کرده و به دیگران یادآوری میکنه، و این اسمش خلیفه است. حالا این خلیفه رو گاهی رسول تعبیر میکنن، گاهی نبی تعبیر میکنن، گاهی نذیر، گاهی خدمت شما عرض میکنن بشیر، گاهی امام، حجت. البته تفاوت های اجمالی داره، لکن اصل این که در هر زمان خداوند خلیفه ای داره و اگر او نباشه خدا در زمین پرستیده نمیشه و حاکمیت الهی برقرار نمیشه. خب از نظر قرآنی بحثشو در این جلسه انشاءالله با هم خواهیم داشت. از نظر روایی، خب الحمدلله این مسئله در بین شیعه امامیه لااقل هیچ محل اختلاف نیست. چرا؟ باب مفصلی در کتاب‌های حدیث مثل من جمله کافی و امثال کتاب شریف کافی داریم که زمین یک روز بدون حجت خدا میتونه باقی بمونه. لو بقیت الارض بغیر امام ساعتا لساخت به اهلها، یک ساعت یا یک لحظه بدون حجت، بدون امام زمین باقی بمونه، اهلش رو واژگون میکنه میبله. به این مضمون روایات در حد تواتر در بین امامیه هست. لذا از نظر قرآنی، از نظر روایی و از نظر عقلی زمین بدون حجت خدا باقی نخواهد ماند. از نظر عقلی استدلالش خیلی مفصل، یک چکیده عرض کردم. هدف خلقت رسیدن به معرفت، عبادت، عبادت حقیقی هم از طریق معرفته. خب و اون معرفت کامل از طریق خلیفه خداست. خلیفه خداست عارف بالله. حالا اگه بخوایم وارد مباحث فلسفیش بشیم خود چند جلسه وقت میگیره. چجور؟ به خاطر اینکه این طبق قاعده امکان اشرف و امکان اخص یک شخصی هست، در حقیقت خلع در نظام وجود نیست، در نظام طولی وجود خلعی نیست، یکی سی هست اقرب و شیئن او اقرب و شخص من الله سبحانه و تعالی، نزدیکترین چیز یا نزدیکترین شخص به خدا، او میشه خلیفه خدا. خب و مردم همچنان که فیض تکوینی رو از خلال او میگیرن، فیض تشریع رو هم از خلال او میگیرن، یعنی تربیت و تعلیم دینی هم از او میگیرن. خب بحث روایش عرض کردم که این مسئله مسلمه نزد امامیه. هر زمان در زمین خلیفه‌ای برای خدا هست. اما بحث قرآنش، آیات زیادی هست که در این باره میشه بهش استناد کرد. به عنوان مثال سوره رعد آیه 7 میفرماید و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. حالا ما از این آیه بحثای دیگری هم انتظار میکنیم، مثلا بحث راه شناخت حجت انشاءالله به جای خودش. اما اینجا میفرماید کافران میگن چرا یه معجزه برش نازل نمیشه؟ بریم پیغمبر، اگر پیغمبر خداست واقعا چرا یه معجزه نمیاره؟ پیغمبر تو فقط مرزری، هشدار دهنده ای، تو خدا نیستی که بخوای هر چین ها میگن هر پیشنهاد اجازه که دارن انجام بده. لذا در جای دیگه میگه ما کان رسول یاتی به آیت الله باذن الله، هیچ پیغمبر هیچ رسول نمیتواند معجزه بیاره مگر به اذن خدا. خب حالا محل شاهد آخر آیه است، میگه ولی کل قوم هاد، هر قومی هدایتگری دارد. دقت کنید، از نظر ادبیاتی لکل قوم هاد، لکل قوم هاد، هادن لکل قوم، این دقیقت خبر مؤخره دیگه، هادی هست برای هر قومی. این نه دلالت بر ماضی داره به خصوصه، نه دلالت بر حاضر داره به خصوصه، و نه دلالت بر مستقبل داره به خصوصه. مطلق هر قومی هدایتگری دارد، هر قومی هدایتگر داره، هدایتگر هم خلیفه است دیگه، هدایتگر داره، خودش هدایت شده است دیگه، معصوم مسدده. خب یعنی در گذشته، در حال، در آینده. آیه 24 سوره فاطر رو دقت کنید، میگه انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امتن الا خلا فیها نذیر. دیگه خیلی روشن، ما تو را به حق فرستادیم به عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده. بشارت دهنده این تو میگه ها کسی که در این صراط مستقیم آمد، از من تبعیت کرد و از وحی آسمان تبعیت کرد، این بشارت داریم بهش میدی، علاوه بر این که بعد از مرگ این مبشراتی در آخرت خواهد دید، در دنیا هم اینا مبشرات میبینن که دیگه بحثشو مستحضر دیگه، لهم البشرا فی الحیات دنیا فی الاخره. در دنیا که پیغمبر اکرم فرمود مبشرات همون رؤیاست، رؤیای صادقه، در دنیا مبشرات میبینن، در آخرت هم مبشرات میبینن. پیغمبر تو را فرستادیم به حق بشیرن و نذیرن، بشارت دهنده، مبشراتی به همراه داری، و انذار دهنده، اونایی که پیروی نکردن از تو هشدار عذاب خواهند دید در دنیا و در آخرت هم چشید، خواهند چشید این عذاب را. خب در ادامه میگه و این من امتن الا خلافی ها نذیر، خیلی خیلی محکم با تأکید، این من امتن، هیچ امتی نیست مگر اینکه نذیر در او گذاشته خدا، هشدار دهنده ای است. هشدار دهنده نذیر یعنی چی؟ در جای دیگه قرآن کریم بارها و بارها این تعبیر می‌بینیم که ان انت الا نذیر، انما انت نذیر، انما انت منذر. پیغمبر تو انذار دهنده ای، تو هشدار دهنده ای، تو فقط هشدار دهنده. یعنی چی این هشدار دهنده؟ این همون رسول، هشدار دهنده این رسول. این فرماید هیچ امتی نیست مگر اینکه نذیر درش هست. استخلاف، زمین خالی مباد از حجت حق. خب سوره ملک آیه 8، فما تکار تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. نزدیک است از شدت خشم متلاشی و پاره پاره شود، جهنم یه همچین حالتی داره. بعد میفهمد هر وقت که یه گروهی انداخته میشن در این جهنم، سأله هم خزنتها، خزانه جهنم، اون نگهبانان جهنم از اون گروه جدید سوال میکنن، میگن الم یأتکم نذیر، مگر برای شما نذیر، هشدار دهنده، رسول، خلیفه نیامده؟ چرا اطاعتش نکردید که جاتون اینجا شد؟ ببینید، یعنی اینطور نیست که نذیری نبوده و اینها گرفتار عذاب شدن، نه، نذیر بوده و به خاطر تکذیب کردن و اعراض کردن اون نذیر کارشون منجا کشته. باز سوره نحل آیه 36 می فهمد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. محل شاهد ما اول آیه است، فرماید در هر امتی مبعوث کردیم رسولی را. برای چی؟ برای اینکه خدا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. یعنی هر امتی بوده رسولی داشته، اون رسول کارش چی بوده؟ دو محور اساسی: خدا را بپرستید، حاکمیت از آن خداست. دقت کنید، خدا را بپرستید یعنی چی؟ عبادت‌های روزانه انجام بدید. خب البته که باید انجام بدید، البته، اما خدا را بپرستید اصل پرستش خداوند در سطح کرانه حاکمیت الهی. این که در روایت داریم مثلا در آخر زمان زمانی میشه که دیگه اصلا در هیچ کجا زمین خدا پرستیده نمیشه، یعنی چی؟ این حاکمیت خدا در هیچ کجا زمین برقرار نیست، همه جا یا دیکتاتوری یا دموکراسی. این که آقا امر خدا، امر خدا، امر خلیفه خدا اطاعت بشه، نه، خلیفه خدا آواره و متواری و تعلیل و شریده و دیگرانی که باید آواره و زندانی باشن در مثلا حکومت نشستن و قانون گذاری و اجرای قانون میکنن. خب میفرماد ما در هر امتی رسولی فرستادیم. اون رسول کارش چیه؟ کارشون این بوده انه عبد الله، خدا رو بپرستید، وجتنب طاغوت، یعنی دروی یک سکه، از طاغوت اجتناب کنید. یعنی هر زمان اون کسی که حالا به هر شکلی، گاهی در لباس دین، گاهی در لباس خدمت، شما عرض میکنم که ثروت، زر، زور، تزویر مهم نیست در چه لباسی، اون کسی که در مقابل حاکمیت خدا، در مقابل دعوت خلیفت الله بود شده و مردم از اون اطاعت میکنن و خدمت شما از کنید دنبال اون را افتادن، این میشه طاغوت اون زمان، فرعون اون زمان. از طاغوت اجتناب کنید. به همین خاطر هم است که طواغیت انبیا و رسولان رو میکشتند و علمای بیعمل رسولان هر زمانی رو میکشتند، فتوا به قتلشون میدادند، اذیت و آزارشون میکردند، چون دعوت رسول هم سلبی هم ایجابی. آقا از طاغوت بپریزید، این طاغوته، و چکنی میکردن رسولان. خب بعد از آن تمام یه عده اطاعت کردن و یه دم گمراهی رو انتخاب کردن و شما برو تو زمین سیر کن ببین نتیجه کسانی که تکذیب کردن رسولانو چیه. خب پس در هر امتی رسولی فرستادیم، مهم اینه، در هر امتی رسولی فرستادیم. بگذاریم باز در سوره اسراء 15 به روشنی میفرماید من اهتدا فانما یهتدی لنفسی و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى. محل شاهد از اینجا به بعده و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز عذاب کننده نبودیم هیچ امتی را مگر اینکه رسولی مبعوث کردیم. هر امتی، امتهای قبل آمدن گرفتار عذاب و هلاکت شدن، از بین رفتن. حالا بعضی از اینها معروف شده، قوم عاد و ثمود و خدمت شما عرض میکنم که قوم لوط و قوم نوح و اینها برجسته تر بوده، اون خانه تکانی های بزرگ تاریخی بوده، نه اینکه فقط همینا بودن. خب اینها در قرآن کریم بارها ذکر شده، بسیارش هست در روایت ذکر شده، بسیارش هستش که نه در قرآن و نه در روایت به دست ما نرسیده. اما هر امتی قبلا آمدن رسول رو تکذیب کردن و بعد گرفتار عذاب شدن. قرآن کریم قاعده کلی بیان میکنه، میگه ما عذاب کننده نبودیم تا رسولی مبعوث کنیم. رسول مبعوث میکنیم، بعد به خاطر اینکه اینها دعوت رسول رو تکذیب میکنن عذاب میشن. طبیعتا در آخر زمان هم همینطور خواهد بود دیگه، طبیعتا در آخر زمان هم که عذابهایی مثل دخان به فرموده امام صادق و صیحه به فرموده امام صادق و خسف و اختلاف بین مسلمین و مسلمان کشی و فتنه سفیانی و و و و و و و و و این اتفاق میفته، که اینها همش قبل از ظهور امام مهدیه. هر انسان عاقلی اگر با عقل خودش منصف باشه و به وجدان خودش، به فطرت خودش مراجعه کنه، از خودش سوال خواهد کرد قبل از ظهور بقیت الله اعظم حضرت ولیعصر ارواح و نوفدا این عذابها برای چیه؟ چون قرآن کریم میگه تا رسولی نفرستیم عذابی نمی کنیم. یعنی رسولی فرستاده قبل از امام مهدی و مردم به خاطر تکذیب کردن آن رسول گرفتار عذاب شدن، زیل و زلزله ها و سیل ها و سونامی ها و اینها که دیگه اخبار روزانه شده، متاسفانه مرگ، فجعه، فلان تعداد، فلان هزار نفر فلان جا کشته شدن با فلان. خب انسانی که دیرش دید توحیدی باشه نمیگه بلایای طبیعیه، بله گسله، بله، نه، انسانی که گیرش دید الهی و توحیدی باشه میگه این عذاب ها به خاطر تکذیب یک رسولی است که فرموده قرآن. چه رسولی از سمت چه کسی آمده قبل از امام مهدی؟ خب ببین عزیزان، خیلی واضحه و ساده اگر کسی یک مراجعه به قرآن کریم بکنه به صورت بخواد تورق بکنه، ما میگیم تورق اصطلاحا یعنی ورق بزنه، خیلی هم دقیق نشه، یک مسئله خیلی روشنی رو خواهد یافت. به تعبیر سید احمد الحسن در کتاب عقاید الاسلام میگه شما وقتی قرآن ورق بزنی میبینید اولش با خلافت الهی شروع میشه، اول کتاب تاریخ بشریت، اولین بار بشری در زمین با نفس ناطقه حرکت کرد، خلیفه به نام آدم بر او قرار داد. وسط این کتاب باز قرآن داره از خلافت حرف میزنه و آخر این کتاب یعنی آخر زمان هم داره از خلافت عده صالح حرف میزنه. تعبیر سید احمد الحسن اینه، میگه کأنه شما وقتی این کتاب رو ورق بزنید اصلا این کتاب کتاب استخلافه، کتاب خلافت الهیه، یعنی دائما داره بیان میکنه همیشه ما رسول داشتیم، همیشه خلیفه داشتیم و خلیفمون با این قانون خودشو معرفی میکرد و بعد تکذیبش میکردن و بعد هلاکت و عذاب، رسول بعد رسول بعد رسول تا آخر الزمان. خیلی 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 مهمه، جایگاه بحث خیلی مهمه عزیزان. متاسفانه باید بگم بعضی دینشون رو بستند بدون امام. این مزاحی بوده که بعضی وقتا تو بعضی سخنرانی‌ها گفتم، ببینید طرف موزی بهش داده بودن دفعه اولش بوده، نمیدونست که این مثلا موز چیه چجوری میخورن، بعد گفتن خوب بود یا نه، گفت خوب بود فقط هستش خراب بود، موز خوب بود فقط هستش خراب بود. هسته موز خراب بود یعنی چی؟ یعنی اصل موز خراب بود، اون که تو دیدی خوردی پوستش بوده، پوستش رو میدازن توی ست آشقاله، تو میمونم نمیخوریم پوستشو. موز خوب بود سالم بود، فقط هستش خراب بود، یعنی همش خراب بود. بعد نگرش بعضی ها نسبت به دین دقیقا همینطوره، میگه آقا دین بله الحمدلله دین داریم، نماز نماز جمعه تشکیلات و فلان و هیئت و عزاداری و برو بیا همه چی هست، ها فقط امام نداریم، امام نداریم. بعد به خاطر که امام نداریم مثلا به یه عده دیگه میگیم امام، یه عده دیگه رو به جای امام میشونه بدون نص بدون دلیل، وگر نصی باشه دلیلی باشه اشکال نداره. بالاخره امام مهدی علیه السلام در زمان غیبت صغرا کسانی معرفی کرده، آقا این چهار نفر نائب منن، پیغام شما رو من میرسونم، پیغام منم به شما میرسونم. خب اونجا دیگه کسی رو جای امام ننشوندن شیعیان، اما صحبت از اونجا شروع میشه که ادعی رو به جای امام مینشونن، یعنی همون شؤون امامت رو برای اون قرار میدن، در دین خدا نظر قطعی بده، حکم بکنه، کتاب خدا رو تفسیر بکنه، احکام جدید جعل بکنه، حاکمیت فلان فلان فلان، و بعد حاکمیت چون میگن حاکمیت امام زمان و حاکمیت الهی، در حالی که این شخصات همه رو به سمت قهقرا ببره، همه رو به سمت یعنی همه امت رو به سمت نابودی ببره، کما اینکه داریم میبینیم متاسفانه عده زیادی از حکام سران کشور اسلامی کار دارن میکنن. خب این که همه چیز دینمون سر جاش هست ولیکن فقط این هسته موضع خراب بود، این امام نداره یعنی هسته دین اصل دین نابوده. حالا این که امام نداره، چرا امام ندارید؟ این یه بحث مفصلی داره میطلبه، انشاءالله اگه فرصت شد شاید در یک از جلسات بپردازیم اصلا غیبت از کجا ناشی میشه. خدا که داره به این روشنی، اصلا قرآن کتاب خلافت نامه است، دیدی کتاب رو اسم میذارن شاهنامه، سفرنامه، ها الهی نامه، چی نامه، قرآن چیه؟ قرآن کتاب خلیفه نامه است، استخلاف نامه. قرآن که داره به صراحت میفرماد که ما هر زمان خلیفه‌ای داریم در زمین، مشکل کجاست؟ پس این خلیفه چرا غایب میشه؟ چرا شما دسترسی به این خلیفه ندارید؟ آیا مشکل از ناحیه شماست؟ قابلیت قابل یا فعالیت فاعل؟ نخیر، از قابلیت قابله، چون نخواستیدش و خواستید بکشیدش اون از دست شما خارج شد، او هدایت خواهی نمیبیند، داد خواهی نمیبیند تا بخواد بیاد براش دادگری کنه و هدایتگری کنه. خب اصلا قرآن رو اگر بخوایم ورق بزنیم، تورق کنیم، ببینیم اولش، وسطش، آخرش، اول تاریخ، وسط تاریخ، آخر تاریخ، همش استخلاف. خب از اول شروع میکنیم. اولین بار خدای سبحان بشر رو با نفس ناطقه در زمین داره، اولین بشر رو با خودش خلیفۃ الله. سوره بقره آیه 30، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه قرار میدهم، گفتند آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در زمین فساد میکند و خونها میریزد در حالی که ما تسبیح میگوییم به حمد تو و تو را تقدیس و تنزیه میکنیم؟ خداوند فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. شروع شد. اون وقت این خلیفه رو که برش نس کرد گفت این خلیفه من هست، که در بحث قانون معرفت حجت به این بیشتر میپردازیم. بعد علم بهش داد، با این علم احتجاج کرد، مناظره کرد. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. و به آدم آموخت آن اسم ها را، آن اسم ها را، همه شان را. سپس عرضه کرد آن اسم ها را بر فرشتگان، پس گفت خبر بدهید مرا به اسم های اینها اگر راست میگویید. حالا این حقیقت این اسما چی بوده سید بیان کرده در جای کتاب متشابهات. اونها عجز علمی خودشون دریافتن و تسلیم شدن، چون ملائکه بودن، اما شیطان تسلیم نشد. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گفتن منزهی تو خدایا، ما دانشی نداریم جز آن که تو به ما آموختی، تو دانای حکیم هستی. بعد خداوند اون برتری علمی آدم رو عرضه کرد، گفت نگاه نکنی از ظاهرش از گله، خلیفه منه. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. گفت ای آدم خبر بده آنها را به اسمهایشان. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی که خبر داد فرشتگان را به اسمهای آنها، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اونگاه خدا فرمود مگر به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم چیزی را که شما آشکار میکنید و چیزی را که پنهان میکنید. بعدن گفت حالا سجده کنید، اطاعت کنید، حاکمیت از آن خداست. این مصداق حاکمیت الله، باید همه از این اطاعت کنید. حاکمیت مخصوص ایست، بیعت مخصوص ایشونه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. وقتی به فرشتگان گفتیم سجده کنید برای آدم، پس همه سجده کردند به جز ابلیس که امتناع ورزید، استکبار کرد، طلب بزرگی کرد، نه من بزرگتر از اینم، من بهترم، من شایسته ترم، و از کافران بود. خب پس آغاز خلقت بشر با نفس ناطقه مصادف است با آغاز استخلاف. دقت کنید خیلی مهمه. حالا میاییم ورق میزنیم، باز میبینیم در میانه این کتاب خلقت باز بحث از استخلاف. سوره صاد آیه 26 میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس حکم کن، حکومت کن، قضاوت کن بین مردم به حق و اطاعت از هوای نفس نکن که تو را از راه خدا گمراه میکنه. ببینید آغاز خلقت استخلاف آدم ابوالبشر، میانه خلقت استخلاف داوود. باز در ادامه همینطوره. سوره اعراف آیه 142، اعراف آیه 142، و وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ما وعده کردیم با موسی 30 شب را و تمامش کردیم آن را با 10 شب، یعنی 40 شب اون میقات معروف. پس میقات پروردگارش تمام شد 40 شب و موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قومی، خلیفه و جانشین من باش در قومم. پس هارون خلیفه بود و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح کن و از راه مفسدان تبعیت نکن. ببینید یک نکته که اینجاست، یعنی خلیفة الله حضرت موسی بن عمران بود، اگر این تعبیر درست باشه بگیم خلیفه و امام اصلی بود در اون زمانی که در حقیقت غایب از مؤمنین بود، باز برای خودش خلیفه قرار میده. یعنی موسی میگه تو خلیفه من باش در قوم، جانشین. خلیفه یعنی جانشین، ترجمه لغویش خلیفه جانشین، جانشین من باش. یعنی حتی در اون مدت 30 روزه 40 روزه که به دلیل میقات میخواد از بین مردم از بین قوم خودش رخت بر بکنه، اونها رو بدون هدایتگر رها نمیکنه. حالا یه کسی ممکنه اینجا بگه که آقا این به امر خود حضرت موسی بوده، این امر الهی نبوده، در حالی که این حرف غلطه، چون در جای دیگه قرآن کریم میگه نارسول ربک. این دو موسی و هارون هر دو فرستاده بودن، پس دو فرستاده در یک زمان محال نیست از نظر قرآن کریم، بلکه نه تنها محال نیست، بلکه بعضی وقتها بلکه ضرورت هم داره، رجحان هم داره. اینجا حضرت موسی خلیفه الله، کریم الله، نبی الله، ولی در این زمان میگه تو خلیفه من باش، تو جانشین من باش، یعنی وصی و فرستاده برای خودش متعیین میکنه. اما این حضرت موسی تعیین نکرده، به امر الهی بوده. در جای دیگه قرآن میگه اشرک فی امری، خدایا او رو در ولایت من در خلافت من شریک کن. یعنی همون جور که حضرت موسی خلیفۃ الله بود، ولی الله بود، نبی الله بود، هارون هم همینطور. اون وقت بعد در احادیث متواتره که اهل سنت هم نقل کردن حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون من موسی این دارن که لسته به نبی، یا علی تو نسبت به من مسئلت مثل هارون به موسی است. خب اینم یک اشاره برای اهل دقت. پس ببینید آغاز خلقت با استخلاف آدم، ادامش استخلاف داوود، ادامش استخلاف هارون برای خلیفه بودن هارون برای موسی، اون در زمان غیبتش. دو خلیفه در یک زمان اشکالی نداره. حالا در ادامه چی؟ در آینده، در آخر زمان، شاید مثلا بعضی وهابیت میگن بله این بوده. آقا این بوده، این بوده یعنی قانون الهی بوده. میگن بله این بوده، خب پیغمبر اکرم خاتم رسولان بود، تمام شد و رفت دیگه. دقت کردید منشأ مغالطه کجاست؟ ما در جواب اونها میگیم آقا این که این قانون ثابت و مستمر پروردگار بوده، آغاز خلقت با این شروع شده، ادامش با این بوده و آیات صریح و روشنی خوندیم که اون آیات صریح و روشن در مورد گذشته نیست، بلکه کلی و مطلقه. هیچ امتی نیست مگر اینکه رسول داره، نظیر داره، هادی داره. پس شما اگر میخواهید ادعا کنید که این قانون با پیغمبر اکرم نقض شد، یعنی بعد از رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قانون عوض شده، شما باید دلیل بیارید، چون اصل استخلاف عامه، اصل اینه که هر زمان خدا خلیفه در زمین داره. شما وهابیت اگر میخواهید بگید نه پیغمبر اکرم که آمد دیگه این قانون عوض شد، شما باید دلیل قطعی بیارید، همون جوری که ما الان در این جلسه حدود 10 تا آیه قرآن خوندیم که به صراحت این قانون تایید میکنه، تثبیت میکنه. شما اگر میخواهید نقض این قانون بکنید، شما باید دلیل قطعی بیارید. دلیل قطعیتون کجاست؟ آقا میگه پیغمبر اکرم، خدمت شما عرض میکنم که خاتم النبیینه، خاتم رسولانه. خب این دلیل نشود. خاتم نبیینه و خاتم رسولانه یعنی در اون رسالت، در اون نبوت خاتمه، نه در اصل ولایت، نه در اصل استخلاف. این دلیل قطعی نشد. نظام آیه که در ابتدای بحث خوندن میگه انما انت منذر ولی کل قومن هات، پیغمبر تو فقط منذر هستی، هشدار دهنده هستی. منذر یعنی رسول، منذر یعنی پیغمبر. و هر قومی هدایتگری داره. لذا از اهل بیت علیهم السلام وقتی پرسیدن لکل قومن هات، فهمون منظور ما هستیم. منذر یعنی پیغمبر که رسول الله منذر بود و ائمه بعد از او به طور خاص در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شد که او هدایتگر هر قومی هدایتگری داره. علی علیه السلام هدایتگر امت خودش بود و بعد از او امام حسن و امام حسین، به همین طریق تا زمان آخر زمان، تا زمانی که قیامت برپا بشه. خب شما اگر خلاف این اصل ثابت قرآنی و اصل ثابت روایی و اصل ثابت عقلی، قانون ثابت عقلی میخواید ادعای دیگری مطرح کنید، شما باید برو دلیل قطعی بیارید. حالا دلیل روشنی که اینها که دلیل نمیارن، ولی ما دلیل میاریم برای اینکه ابداً این قانون استخلاف با پیغمبر اکرم تمام نشده، بلکه ادامه دارد تا قیام قیامت، تا زمانی که زمین است و زمان است، خلیفه خدا هست، در آخر زمان هم همینطور. ملاحظه کنید چند نمونه آیه نوشتم. یکی سوره نور آیه 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند وعده داده به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آنها را خلیفه کند در زمین، آنها را به جانشینی برساند در زمین. آنها را، نه اون یک نفر، دقت کنید، آنها را. همچنان که قبل از آنها را، قبلی ها را خلیفه کرده در زمین. و دینی که برای شما پسندیده است را تمکین دهد، قدرت دهد، تمکین دهد برای آنها دینی را که دینشان را که خدا پسندیده، و تبدیل کند آنها را از بعد ترسشان به امنیت، یعنی خوفشون و اون حالت در حقیقت مظلومیتشون و ترسشون تبدیل میشه به امنیت. یعبدون نیلا یشرکون بی شیئا، مرا میپرستند، مرا بپرستند و شریکی برای من قرار ندهند، و کسی بعد از آن اگر کفر ببرد پس آنها فاسقانند. خب این آیه بحث خیلی مهم و جدی داره در خصوص موضوع اثبات خلافت مهدیین. از اون جنبه ما واردش نمیشیم به اقتضای وقت و اقتضای موضوع جلسه. داره میگه وعده داد خدا به کسانی از شما که ایمان و عمل صالح آوردن، آنها را خلیفه میکنه در زمین. خب این در مورد چه کسانی است؟ و تمکین میده براشون دین مرتضای آنها را، دینی که خدا براشون پسندیده. ما برای اینکه بفهمیم این دین مرتضا چیه، مجبوریم باز به خود قرآن مراجعه کنیم. اون دین پسندیده چیه؟ میدونید آخرین آیاتی که بر رسول الله نازل شده این پیغام است که خداوند در حجة الوداع به رسول الله میده، بلغ ما انزل الیک من ربک فعلا تفعل فما بلغت رسالته. دقت کردید؟ خب بعد از اون به گواهی شیعه و سنی میگه دین رو کامل کردم. بعدش چی میگه؟ دقت کنید سوره مائده آیه 3 میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دینتان را براتون کامل کردم و تمام کردم بر شما نعمتم را و پسندیدم اسلام را به عنوان دین شما. الان اصلا ما کار نداریم که این دین پسندیده منظور چیه، الان بحث ما صرفا قرآنیه. اگرچه با خود قرآن میشه اثبات کرد اینو، منظم به دلایل عقلی و وجدانی و فطری. اما اون دین کی مرتضی شده؟ اون دین مرتضی اون دینی بوده که اونجا در این آیه میگه الان راضی شدم، دین پسندیده است برای من. این دین چه ویژگی داره؟ دین پسندیده است، مهم اینجاست، دقت کنید. چی گفته در اونجا که گفته این دین رو الان دیگه پسندیدم؟ یعنی قبلش نمیپسندیدم، ناقص بود، الان کامل شد. خب نزد شیعیان آل محمد کاملا روشنه که این دین با ولایت مرزی شد. در آیه 55 سوره نور می‌فرماید خدا وعده داده به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند آنها را خلیفه کنه در زمین، خلیفه بکنه در زمین. ببین که اینها خلیفه میشن در زمین، اون وقت ویژگیشون چیه؟ ویژگی اون زمان چیه؟ میگه دین پسندیده شون اسلام علوی، اسلام اهل بیتی رو حاکم میکنه در زمین و ترسشون رو تبدیل به امنیت میکنه. آنگاه خدا پرستیده میشه، شرک برای خدا، شریک برای خدا قرار نمیدن. واضحه این حکومت قائم آل محمد و مهدیین در آخر زمانه، آنها رو خلیفه میکنه در زمین. فرماید و کسی که کفر بورزد بر از آنها فاسقانه. پس آنها در آخر زمان خلیفه میشن. پس کتاب استخلاف با شهادت رسول الله از بین نرفت، قانون استخلاف نقض نشد. حالا توضیحات مفصل در مورد این آیه که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات کیا هستن؟ ها؟ نه کیا هستن؟ آیا یعنی هر کسی که مثلا یک عبادتی انجام بده میشه آمنوا و عملوا الصالحات؟ نه. باز به خود قرآن مراجعه کنی میفهمیم یعنی چی. میفرماد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اونها بهترین مخلوقاتند. پس اینجا داره در مورد بهترین مخلوقات صحبت میکنه، میگه آن بهترین مخلوقات در آخر زمان خلیفه میشن در زمین. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. زمین را صالحان وارث میشند، صالحان، کسانی که شایسته هستند، کسانی که حتی حضرت ابراهیم هم میخواست به اونها ملحق بشه. و الحقنی به صالحین، خدایا من را برسان به آن صالحان. میگه اینها در آخر زمان وارث زمین میشن. باز هم دقت کنید مسئله خلافت و امامت مهدیین از نگاه قرآن کریم خیلی خیلی روشنه، چون همش با صیغه جمع صحبت میکنه. میگه آنها، آن صالحان وارث زمین میشند. اینجا فرمود آنها که ایمان و عمل صالح انجام دادند آنها خلیفه در زمین میشند و دین پسندیده شون در زمین حاکم میشه و دیگه اون وقت خدا پرستیده میشه و شرکی وجود نداره. دقت بفرمایید عزیزان، جالب اینجاست روایتی که اهل سنت در مورد سوره بیان نقل کردند. میگه پرسیدن از رسول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. یعنی چی؟ آنها که ایمان آوردن و عمل صالح کردن بهترین خلق هستند. حضرت فرمود اینها شیعیان علی هستند. آه یعنی چی؟ یعنی شیعیان علی در آخر زمان خلیفه میشن؟ بعد کدوم شیعیان علی بهترین خلق خدا هستند؟ میشه بفهمید یعنی چی؟ شیعیان علی بهترین خلق خدا و اینا خلیفه میشن در زمین؟ کدوم شیعیان؟ آه اون شیعیانی که کارهای بد نمی کنن. خب بسیار خوب، خب اینا خلیفه میشن در زمین؟ یعنی چی کدوم شیعیان؟ باز واضح نشد. بهترین خلقن یعنی چی؟ خیلی لقب سنگینیه. حالا بعدن انشالله به بحث مهدیین خواهیم رسید که چرا امام صادق علیه السلام فرمود انما هم قامون من شیعتنا. وقتی ابو بصیر بهش میگه من از پدرت امام باقر شنیدم که فرمود بعد از قائم 12 امام خواهیم داشت از ما اهل بیت، حضرت فرمود پدرم گفته 12 مهدی، آنها قومی از شیعیان ما هستند که یدعون الناس الى موالاتنا و معرفت حقنا، مردم را دعوت میکنند به ولایت ما اهل بیت و به شناخت حق ما. پس اینها شیعیان ائمه هستند، منتها شیعه واقعی. یعنی شیعه یعنی کسی که پیروه، یعنی هر جا که آل محمد رفتن اینها هم به تبع آل محمد و دنبال آل محمد تا اونجا رفتن. اگر آل محمد به عرش رسیدن، اینها در کرسی رسیدند، یعنی مقامشون تاریتر به مقام ائمه است. لذا به اینا میگه مهدیین، یک نفر هم نیستند، در هر زمان خلیفه از اونها وجود داره. میگه آنها آن وارثان، آن صالحان وارث زمین میشن. صالحان مقام بزرگیه، اندر بزرگی که حضرت ابراهیم میگه خدای من منحق کن به صالحین. میگه آنها که عمل صالح کردند و ایمان آوردند، یعنی همون خیرالبریه، بهترین خلق خدا، یعنی همون شیعه علی، یعنی همون مهدیین، در آخرالزمان خلیفه میشن زمین را، اونا وارث زمین میشن. و دین پسندیده شون، اون دینی که در اکمال الدین روشن شد، مشخص شد، حاکم میشه. خب اینم در مورد آخرالزمان. حالا وهابیت بعد جواب بده به این، آیا قانون استخلاف تمام شد؟ دلیل قطعی دارید برای اثبات این؟ ما که دلیل قطعی بودیم بر باطل بودن ادعای شما. باز در جای دیگه سوره نمل آیه 62 میفرماید امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. یا آن کسی که انسان درمانده و بیچاره را اجابت میکند هنگامی که خدا را صدا میکند و آن بدی و مشکلات را از او برمیداره و شما را خلفاء زمین میکند، آیا الهی همراه خدا هست؟ خیلی کم متذکر و یادآور میشوید. جالب اینجاست که در روایت اهل بیت میگه امام مهدی قائم آل محمد وقتی اسر حرج میرسه میاد این آیه رو میخونه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. آن کسی که سوء را و مشکلات را برمی‌داره از شما، مضطر یعنی مضطر حقیقی را اجابت میکنه دعاشو، اونجا بین رکن مقام امام مهدی دست به دعا برمیداره و اون وقت میگه شما را خلفای زمین قرار میده. با سوره زخرف آیه 60 رو ملاحظه فرمایید، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون. اگر بخواهیم، اگر میخواستیم، قرار میدادیم از بین شما ملائکه‌ای در زمین که خلافت کنند. حالا در کتاب وصیت مقدس نوشته بازدارنده از گمراهی، تألیف سید احمد الحسن، از همین آیه شریف سوال پرسیدن. آیه بعدش هم میگه که و انه لعلم للساعت فلا تمترن بها. این علمیست مربوط به آن ساعت، که ساعت در قرآن کریم به معنی قیامت آمده و اهل بیت فرمودن قیام قائم هم ساعت هست، یعنی قیامته، اوصاف قیامت رو داره. علمیست مربوط به قائم، مرا نکنید در موردش. کدوم علم؟ این که ما اگر بخواهیم آن ملائکه را از بین شما در زمین خلافت میدهیم. اون ملائکه که در زمین خلافت میرسن و خلیفه میشن چه کسانی هستن؟ که لعلم الساعه، زمان ساعت، زمان قائم، زمان قائم این ملائکه، این فرشته ها حاکم خواهند شد در زمین، خلیفه خواهند شد. خب کتاب وصیت مقدس رو که عزیزان انسان خوندن و میدونن که این آیه مربوط به چیست، الان محل استشهاد ما با آیه اینه. پس جریان خلافت الهی از آغاز تا میانه خلقت تا انتهای خلقت یک قانون ثابت و لایتغیر الهیه. این موضوع عقلی اثبات شده است، قرآنی با محکمات قرآن، نصوص متعدد و محکم قرآنی ثابت شده است. با روایت اهل بیت هم که چون اینقدر مسئله روشن هست برای شیعیان که دیگه واردش نمیشیم. اما اون چه که حجت خواهد بود حتی بر وهابیت، این آیات قرآنی است که خوندیم. خب پس این قانون استخلافه، هر زمان خدای متعال خلیفه ای دارد. حالا در جلسات بعد به این باید برسیم که این خلیفه به چه شکلی معرفی میشه، به چه شکلی شناخته خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.